در همین تشکر میکنم از دوستان عزیز و شرکت کننده من که در واقع گفتم دست تک تکشون رو میبوسم که حضور پیدا کردن، به خاطر که این بچه ها آمدن و در یک میدان جهادگرانه اجرا رفتن، شرکت کردن و جشنواره رو با شکوه برگزار کردن. یعنی خیلی استقبال مردم خوب بود، به لطف خدا بچه ها خوب درخشیدن. و به هر حال شما وقتی میبینید، من فکر نمی کنم که چه در بخش مسابقه بین الملل، چه در بخش مسابقه ایران، به خصوص در بخش مسابقه ایران، همه نمایش هایی که روی صحنه رفتن و کارهایی که روی صحنه رفتن کارهایی هستن که از کارهایی که تهران و بچه ها تو تهران رو صحنه میبرن کمتر نیست و خیلی در واقع درخشان ظاهر شدن. مثلا همین نمایش هارگیری آقای استر گروسی، نمایش مطرب آقای مهیار هزار جلوی از قاتلین، نمایش خاکستری از شهر کرد، حالا من حالا تو ذهنم نمیاد، و خیلی اجراهای دیگه، اجراهایی در حد و لبل حرفه‌ای و حتی فراتر از اجکار کارهای تهرانی هستش که سالها روی صحنه در تهران میره. نمایشی که ادعایی دارن خیلی از دوستانی که ادعای حرفه‌ای گری رفتن، این بچه‌ها بدون ادعا اجراشون خیلی درخشانتر و جلوتر هستن دقیقا. و من میتونم با ظرف قاطع اینو بگم که هیچ چیز کمتر از اجرایی که در تهران در طول سال، در طول سال گذشته و سالهای گذشته، حتی خیلی ها ادعای سالها کار کردن و جایزه گرفتن در جشنواره فجر و حرفه‌ای گری دارن، این بچه‌ها اثرشون کمتر از اون نیست و میتونه در واقع قد چیز کنه، یعنی در مقابل قد علم بکنه، اجرای خوبی بره و تماشاگر رو سالن بکشه و مخاطب. یا نمایش آقای خدمت شهادی کیانی از اصفهان، اون نمایش بسیار خوب کمدی که روی صحنه بردن. به هر حال من میگم که همه تئاتر ایران تهران نیست، همه تئاتر ایران شهرستانه. دوستانی هم امثال کوروش زارعی که در تهران هستن و شهرستانی هستن، از شهرستان اومدن اینجا تحصیل کردن، موندن، کار کردن، حالا تلاش کردن خودشون جا انداختن، یا در همین جشنواره فجر معرفی شدن به تئاتر تهران و ماندن، مثل ایوب آقاخانی، مثل کوروش نریمانی که حالا، یا همین بچهای مثل آقای نادر برهانی، همین اینا هم بچه شهرستانن که آمدن تهران و درس خوندن و ماندگار شدن و کار کردن، یا از کار شهرستان اووردن در تهران اجرا رفتن، اجراشون گرفت و ماندگار شدن. خیلی ها، خیلی نام ها و اسم ها هستن و بزرگان زیادی در واقع ایران در هنرهای مختلف هستن، در موسیقی، در ادبیات، در شعر، در سینما، در تئاتر، که همه اکثرا شهرستانی هستن و در واقع هنوز هم خیلی هاشون خانواده، همه شون خانواده هاشون توی شهرستان زندگی میکنن، مرتب رفت آمد بین تهران و شهرستان دارن و این مایه افتخاره که در واقع همه ایران تهران نیست و پتانسیل بزرگی که در عرصه هنر در رشته‌های مختلف هست، در الان در هنر حرفه‌ای مملکت در رشته‌های مختلف از شهرستانی ها هستن، در واقع از شهرستانی ها دارن هنر این مملکت رو میچرخونن و حالا آدم های بزرگ و نام‌آوری شدن و نام‌هایی هستن که در تئاتر، سینما، ادبیات، شعر، موسیقی می‌درخشن و همشون شهرستانی هستن. من از این نگاه از بالا به پایینی که به بچه شهرستان میشه، این نگاه حقیرانه که یه وقتی به بچه شهرستان میشه، حقیقتا ناراحت میشم و امسال بچه شهرستان نشون دادن که نباید به اونها نگاه کنن، نباید اینجوری نگاه کنن، باید احترام تمام قد به اونها احترام بگذارن. اونها آدم های توانمند و کاربلدی هستن که اگر فرصت در اختیار اونها قرار داده بشه، اونها هم میتونن بدرخشن و نام‌آوران آینده هنر این سرزمین باشن.
قطعا بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب زارعی بزرگوار. ما حد اکثر 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. میثم کریمی عزیز، جناب خلیلی بزرگوار، سرکار خانم رحیم نژاد نازنی و شما جناب کوروش زارعی، برای جمع‌بندی یا اگر نکته مورد غفلت قرار گرفته، عزیزان بازه زمانی 10 دقیقه را رعایت کنن که به همشون هم فصل و زمانی برای گفتار و بیان فرمایشاتشون برسه. بنا به رسم ادب خانم رحیم نژاد، 2 دقیقه نخست برای شما.
بله، من تشکر میکنم از شما و جناب آقای زارعی عزیز، باز عذرخواهی میکنم که خیلی حرفامو رک زدم. و
بسیار کار خوبی کردید.
خواهش می‌کنم.
کار خوبی کردید. بسیار عالی.
سلامت بشید و امیدوارم که اتفاق خوبی پیش روی ما باشه. و تشکر می‌کنم از شما جناب آقای.
تمنون می‌کنم.
یک کریمی و جناب آقای بهری عزیز. خیلی خوشحال شدم از این که تو ویژه برنامه شب چراغ حضور پیدا کردم و ممنون از این که ما شهرستانی ها رو دیدید و ممنون باز.
اختیار دارید. از این واژه به شدت پرهیز میکنم. همه ما ایرانی هستیم. تهرانی و کرد و بلوچ و ترک هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. همه ما ایرانی هستیم.
عزیز.
جناب رحیم نژاد بزرگوار عذرخواهی میکنم. جناب خلیقی بزرگوار در خدمتتونم.
جناب زارعی عزیز، عرض ادب و احترام خدمت شما و خدا قوت به خاطر برگزاری جشنواره تئاتر فجر. ممنونم که توی این شرایط ایستادگی کردید و تحمل کردید و امیدوارم که انشالله همینطور صحیح و سلامت سال دیگه هم جشنواره فجر انشالله با شما حضور داشته باشیم، چون واقعا لیاقت دبیری جشنواره فجر واقعا برازنده شماست.
من یه چیزی بگم، در من چند دوره‌ای که الان تو فجر هستم اولین دبیری رو دیدم که تو هتل می اومد و با کارگردانا با بچه ها خیلی راحت صحبت میکرد. جناب آقای زارعی بودن.
کوروش یه دونه است، کلن یه دونه است، بمب انرژی. البته خب کسایی هم که باش کار میکنن قبل از اینکه آغاز و بسم الله بخوان بگن میدونن که با کسی قرار کار بکنن که همش مرد عمله و قرار نیست فقط شعار بده. این رو مصطفی بطرچی عزیز، ایوب آخانی، نصرالله قادری، همه میتونن شهادت بدن. جناب زارعی بزرگوار، دو دقیقه در خدمت شما هستیم.
من از شما تشکر میکنم، از تایید کننده عزیز، از آقای کریمی بزرگوار که لطف کردید این آسیب شناسی ها و بعد از جشنواره در واقع جشنواره مشکلات داشته، جشنواره میتونه بهتر در واقع برگزار بشه، این آسیب شناسی رو برگزار کردید. در رادیو گفتم سپاسگزارم.
حقیقتا
آقا پدرام به منم زنگ زد. من واقعا یه نزدیک 25 روزی بود که میدونید من قم زندگی میکنم، یه 25 روزی بود که بچه‌هامو ندیده بودم، خانواده‌مو ندیده بودم.
بله.
و خسته بودم و آمدم که بعد 25 روز من بچه هامو ببینم و اینها و استراحت بکنم. اگر نه دوست داشتم حضورا در برنامه شریف شما حضور داشته باشم. دیشب یه بحثی راجع به رادیو تئاتر شد که بحث جنبی بود، از آقای متوسی اشاره کردن. ما امسال اتفاقا جناب آقای خرده‌خاطری که ویژه بگیم که رادیو تئاتر برنامه جنبی در جشنواره نیست، در بخش بسیار مهمی هست و اونو آنکران دیسمارک کنیم، آمدیم از 25 تا 30 مستقل اینو برگزار کردیم.
بله.
که در واقع خوب دیده بشه و همه بیان آثار رادیو تئاتر رو ببینن و بهش اهمیت ویژه‌ای در واقع براش قائل شدیم. جزو بخش اصلی ما جنبی نبود، من خواستیم نگاه ویژه بهش بکنیم، در خاطر همین جدا برگزارش کردیم. با جشنواره بخش رادیو تئاتر جشنواره فجر رو شروع کرد، یعنی آغازگر در واقع جشنواره فجر بخش رادیو تئاتر بود که حالا ما برنامه های متفاوت و جذابتری براش در نظر داریم. انشاءالله رفیق باشه در یک شرایط مناسبتر انشاءالله مفصلتر راجع به بخش رادیو تئاتر
ان شاء الله. جازار خیلی کوتاه، الان که تلفن رو قطع کنید این فضا رو مجسم کنید. الان که تلفن رو قطع کنید، حالا چه جناب دکتر نظری چه جناب سالاری عزیز معاون محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شما زنگ بزنن بگن که دبیری جشنواره 42 قبول کنید، قبول میکنید؟
نمیتونم این سوال جواب بدم الان. خیلی اذیت شدم، خیلی سخت شدم، خیلی اذیت شدم، شاید بگم نه.
بله قبول دارم. حداقل من چون از نزدیک از اولین گام هایی که شما برداشتید با این جشنواره همراه بودم و فعالیتتون رو میدیدم، واقعا یک خدا قوت دارید و در نهایت التماس دعا داریم، به ویژه حالا چون شما در شهر مقدس قم هم که هستید، هر زمانی که مشرف میشید ملت ایران رو دعا بفرمایید.
تمام مردم ایران، مردم شریف ایران رو دعا خواهم کرد، نایب الزیاره همه شما عزیزان، همه ملت شریف ایران.
عزیزید و بزرگوار و در نهایت میثم کریمی و شما. میثم جان،
من سلام عرض میکنم خدمت آقای زارعی عزیز، خسته نباشید، جانانه میگم و خدا قوت. و واقعا آقای خرمی فرمودن دیگه، شاید اگر هر کسی جای آقای زارعی بود جشنواره به این خوبی برگزار نمیشد. آقای زارعی، من میخوام یه قول از شما بگیرم که شما خب با توجه به اینکه با آقای دکتر نظری خب این جشنواره رو امسال برگزار کردید شما و خب روابط خوبی هم با آقای دکتر نظری دارید، من میخوام از شما خواهش کنم یک نمیدونم اساسنامه‌ای، یک چیزی این وسط باشه که جشنواره تئاتر منطقه‌ای اینطور نباشه که اگر مدیر کل عوض شد جشنواره تئاتر منطقه‌ای هم حالا یا کنسل بشه یا بگن امسال بودجه نداریم. نمیدونم، شاید بشه یک اساسنامه‌ای تنظیم کرد که آقا هیچ کس نتونه جشنواره تئاتر منطقه‌ای رو حذف کنه. اینو من شما میخوام قول بگیرم و باز هم خسته نباشید به شما میگم.
ان شاء الله.
یک جهان سپاسگزارم، شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. جناب کوروش زارعی بودند، دبیر 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. خب بیسم کریمی عزیز، در حد 3 دقیقه جمع‌بندی برنامه امروز با روایت شما، بعدش هم که خداحافظی جمعی.
سلامت باشید. ما خب امروز با دو عزیز، دو مهمان عزیزمون صحبت کردیم. جشنواره تئاتر خیابانی در فجر و بچه‌هایی که توی این حوزه دارن کار میکنن به نظرم گاهی مظلوم واقع میشن. فرمودن خانم، گفتن که ما اجرای عموم نداریم. الان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان هم وجود داره که فکر می‌کنم شما خودتون هم قبلا توی این جشنواره
کار کردید. بله، دقیقاً.
امیدواریم که اتفاقی بیفته. من نمی‌خوام بگم که جشنواره‌ها بیشتر بشه. شاید یک آسیب‌هایی داشته باشه وجود جشنواره‌های بیشتر مخصوصاً در بخش خیابانی که ما بگیم هر سال جشنواره خیابانی وجود داره. توی کشورهای خارجی بخش تئاتر خیابانی، تئاتر خیابانی و نمایش خیابانی توی خیلی از کشورها داره اجرا میشه و گاهی جاهایی وجود داره مثل رادیو تئاتر، جاهایی وجود داره که در مراسم‌ها و اعیاد خاصی نمایش خیابانی اجرا میشه و استقبال فوق‌العاده‌ای هم ازش صورت میگیره. امیدواریم که توی کشور عزیز و پهناورمون ایران که ما شاید فکر میکنم دو شب گذشته، شب گذشته شما فرمودید آقای خرمی، گفتید که خاستگاه تئاتر و نمایش کشور عزیزمون ایران هست و بعد در یونان. ما شاید اولین نمایش‌های خیابانی در همین ایران عزیزمون شکل گرفته، اولین نمایش‌های محیطی در همین ایران عزیزمون شکل گرفته. امیدواریم که بچه‌های نمایش خیابانی بیشتر دیده بشن، مخصوصا تو این بحث اجرای عموم که نیاز به واکاوی اساسی داره. انشالله فردا شب با یکی از داوران بخش خیابانی گفتگو خواهیم کرد، این مسئله رو با حضور شما بررسی کنیم و واکاوی کنیم و یک فکری به حال برای بچه‌های تئاتر خیابانی، نمایش خیابانی بشه که واقعا دارن مظلوم واقع میشن، مخصوصا توی بحث مالی و بحث کمک‌هایی که وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی داره به این بچه‌ها انجام.
کاملا این دو نکته رو 100% میثم عزیز باهات موافق هستم. حال باز باید حداقل خدا رو شکر کرد، مثلا طبق فرمایش سرکار خانم رحیم نژاد، ایشون از شهر زیبایی مثل لاهیجان دارن میاد که خب مثلا جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان اونجا داره برگزار میشه. ما برخی از استان‌ها رو داریم که با وجود حتی ظرفیت‌های بسیار بسیار بیشتر، چه مالی چه زیرساختی، تفاوتی نمی‌کنه، حتی قریبند با پذیرفتن گروه‌های دیگر برای اینکه بخوان اجرا بره و این بیش از پیش محرومیت و مظلومیت نمایش خیابانی رو نشون میده. یک جهان از هر دو مهمان عزیز، جناب مشتبه خلیلی بزرگوار، سرکار خانم آدینه رحیم نژاد، سپاسگزارم که تو برنامه خودتون حضور پیدا کردی، چه در زندگی حرفه‌ای و چه در زندگی شخصی. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که همواره موفقیت، شادی و سلامتی بدرقه تک تک گام هاتون باشه. و شما دوستان عزیز، میثم کریمی جان، بسیار ازت سپاسگزارم.
خواهش میکنم عزیز.
و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با شب چراغ 13 بهمن همراه بودید، هم یک جهان سپاسگزارم. دومین شب از شب چراغ هم بر مدار تئاتر استوار بود و فردا سومین و آخرین شب استواری بر عرصه هنرهای نمایشی، هنرهای دراماتیک و تئاتر خواهد بود. فردا شب هم به ویژه علاقه‌مندان این عرصه همراه شب چراغ باشند. تا فرصت شنیدار بعد شما را به خدا یگانه و منان می‌سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یار
برنامه شب چراغ و از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه رادیویی. همچنان در خدمتتون هستیم و با این شماره ها میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. مخاطبان محترم نیز می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-47-44 ارسال فرمایند.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
و اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جان
کم کم از نسیم و هوا میشه بوی بهار رو حس کرد. میشه خبر اومدن بهار رو از پشت پنجره ها دید. میشه خبردار شد که بهار نزدیکه، چون حالا پس پشت هر پنجره بهار داره خودنمایی میکنه. حسب عادت معمول مردم به سنت خونه تکونی مشغولن. حرکتی تند و پرنشاط جریان داره. هر کی توی هر خونه یه طرفو داره میریزه بیرون و سامون میده. خونه ما هم از این قاعده مستثنا نیست. حالا چند روزی است که خونه تکونی درش آغاز شده. کمودا، کشوها، اتاقا، کتابا. هر روز به کاری مشغولیم و شب هنگام تجربه غریبی از خستگی داریم. جوری که واقعا از فرط خستگی حتی خوابمون نمیبره. خونه توی این فرایند یه دور کامل و کلی زیر و رو میشه. در حقیقت هیچ روی و روزنی نمیمونه که خالی و تمیز نشده باشه. جاها و چیزهایی که حتی توی سال هم ممکنه اصلا سراغشون نریم. بچه که بودم واسه همین از این رسم خونه تکونی خوشم می اومد. چون توی این فرایند کلی چیزای باحال هر طرف پیدا می کردم. چیزایی که حتی ممکن بود گمشون کرده باشم. لذت بخش بود این در آوردن و تمیز کردن و دوباره چیدن. هنوز هم لذت بخش البته این تمیزی و تمیزکاری. ولی خب از حق نگذریم خستگی زیادی داره. به نظرم هر سال خسته تر از سال قبلیم. شاید هم اینطوری نباشه به واقع، اما اینطوری حس می کنی. مثل همون که آدم هر دردی که داشته باشه به نظرش اون بدترین درده. گوشت که خدایی نکرده درد کنه، میگی از همه دردها بدتر گوش درده، و چشمت خدایی نکرده اگه آسیبی بهش رسیده باشه، میگی چشم درد بدتر از همه است. درباره خستگی هم شاید همین جور باشه. ما که از خستگی سال ماضی یادمون نیست، اما حالا و این لحظه خستگی رو با همه وجود درک میکنیم. به همین خاطر تصورم اینه که هر سال دارم بیش از پیش تحلیل میرم و بیشتر خسته میشم. دیدی هر کی چند سال سنش اضافه میشه، هر وقت توی هر کار اولین جملش میشه این که ای جوونی کجایی که یادت بخیر. این خستگی و خونه تکونی هم همین جوره. دیشب دوستم از قول مادرش نقل میکرد که میگفت من سالهای قبل دو سه روزه کل کار رو انجام میدادم، اما حالا ده روزه هی پا میشیم و میشینیم و میشوریم و میسابیم و بازم تموم نمیشه. کار پیش نمیره. خلاصه هر کی وضعیت زمان اکنون براش اصالت داره و بر اساس اون قضاوت درباره دیروز و فردا میکنه. بگذریم. رفته بودیم توی انباری تا وسایل اونجا رو تمیز کنیم. انباری توی خونه بیشتر ما خودش قد دوتا خونه است. چون ما اساساً آدمای عاطفی هستیم که تیکه تیکه خاطره هامون رو هر قدر که بشه نگه میداریم و تا جایی که بتونیم اونا رو توی انباری بایگانی میکنیم. اینه که گاهی انباری خونه ها وقت و فرصت بیشتری میبره تمیزکاریش تا یه اتاق توی خونه. آخه انباری فقط و صرفاً انباری نیست. آلبوم خاطرات دور و نزدیک تقویم عمرمونه. خیلی از ما گذشته رو رها نمی کنه. خیلی از ما در گذشته و خیلی همون با گذشته زندگی می کنن. اینه که گاهی میبینی یک مسئله رخ داده توی یه جای گذشته همینطور توی بحث و جدلهای روزانه هست و همراهت داره میاد. چون نبخشیدی و نگذشت کردی. دیدیم هممون خیلی وقتا توی دعواهای زندگی، توی کلنجارها و یکی به دو کردنها، دیدیم کسایی رو که مسئله رخ داده رو یهو تعمیم میدن و دامنه اختلاف نظر رو از زمان حال خارج میکنن. این جنس بگو مگوها مثل نزای بی هدفه که هیچ وقت چیزی در اون حل نمیشه. برای اینکه یه سوء تفاهم یا نهایتاً یه خطا تبدیل به یه خصیصه میشه. به یه صفت که بوده و هست. از این مسئله یه جای دیگه توی یه فرصت فراختر حرف میزنیم. از نظرم موضوع خیلی مهمیه. گفتن و حرف زدن درباره کسایی که توی گذشته جا موندن. گذشته ها گذشتن ولی اونها از گذشته نگذشتن و لذا سنگینن و غمگینن و دلچرکین. اما در این فرصت داشتم درباره نقش و کارکرد انباری توی خونه ها میگفتم و حجم گذشته‌ای که با عنوان خاطره معمولا توی اون بایگانیه. از جعبه اولین کادوی زندگی مشترک تا دفتر و کتابای بچه ها در دوره های مختلف تحصیل. لباسای چند ماهگی تا چند سالگی اونها که مرتب تا شدن و بسته‌بندی شدن و داخل انباری جا گرفتن. این وسایل اگرچه حجم نسبتاً زیادی داره و گاه تعدادش به چندین تا کارتون میرسه، اما کمتر باز میشه. فقط سال به سال میاریم، تمیز میکنیم و میذاریم سر جاش تا سال دیگه. ما عموماً نسبت به گذشتمون یه تعلق خاطری داریم و با یه حس نوستالژی به خصوص درباره اون حرف میزنیم. نگهداری یادگاری و خاطره از گذشته ها به همین حس تعلق برمیگرده. اما واقعش اینه که زندگی مستجری و اصلا اجاره نشینی این نوع بایگانی و نگهداری رو بر نمیتابه. مستجر تا میتونه باید اسبابش کم باشه و بارش سبک، چون سال به سال که بخوای جا به جاشی و اسباب به جای دیگه ببری کلی باید از این دست وسیله حمل کنی. جدای از این، وجود یه انباری درست و درمون رو باید به عنوان یک معیار اساسی توی انتخاب خونه در نظر بگیری، چون در غیر این صورت وا میمونی این همه خاطره رو کجا باید بذاری و بایگانی کنی. و خب ای بسا خونه که خوب خودش، ولی انباریش یا کوچیکه یا یه زیر راپلست و خلاصه به کار این آرشیو و بایگانی نمیاد. لاجرم باید قیدش رو زد و ازش گذشت. این سنگینی و بار زیادی واسه مستجر فقط عذاب و سختیه. تکون یکی میخواد بره کوهنوردی، به جای یک کوله پشتی که مختصر وسیله اصلی و کلیدی رو در خودش جا داده، 3-4 تا ساک و چمدون همراه خودش بیاره. ظروف مختلف، غذاها، نوشیدنی‌ها، یه چنین کوهنوردی به گمونم اگه تا کوهپایه هم بره خیلی همت کرده. چون با این همه بار و بندیل و سنگینی کسی سمت صعود نمیره. پریدن و پرواز کردن حاصل سبکبالیه. هر چی سنگین‌تر، پرواز سخت‌تر و صعب‌تر، بلکه اصلا ناممکن و نامقدور. هیچ مسافری دوتا کامیون اساس با خودش راه نمیندازه برای رفتن به سفر که حتی نماز و شکسته میخونه مسافر. نقل سفر شد. نقل خودمون که مسافر دنیاییم و در گذر. ولی آداب سفر رو در این مسافرت کمتر رعایت میکنیم. مسافریم اما به هر دری میزنیم تا بیشتر جمع کنیم و زیادتر داشته و داشتنی روی هم بگذاریم. دنیا گذرگاه آدمه، معبری که سفر میکنه ازش، میگذره. سنگینی اسباب و لوازم موجب سختیه. یه حکایتی میخوندم از سیره صحابه. درست و تمام و کمال خاطرم نیست، اما کلیت اون این بود که روزی مقرر شد دوتن از صحابه بر سنگی داغ پای بگذارند و بعد تمام و کمال شرح جامعی دهند که در آن روز چه مقدار داشته و به چه منظور اون رو خرج کردند. یکی که ظاهراً تا اونجایی که خاطرمه جناب سلمان یا ابوذر بود لحظه‌ای بر سنگ داغ پای گذاشت و گفت فی‌المثل یک دینار داشتم و اون رو بخشیدم. پس از سنگ پا رو برداشت و بر زمین گذاشت، بی اون که آزردگی و ملالی از اون واقعه داشته باشه. دیگری اما بر سنگ پا گذاشت و شروع به گفتن کرد که این اندازه داشتم و این مقدار رو چنین کردم و فلان مقدار رو چنان. یک بخشش رو به این منظور خرج کردم و بخش دیگرش رو به فلان منظور. اینقدرش رو به وام دادم و این مقدارش باقی هنوز. خلاصه چندان بیان این که چه داشته و چه کرده زمان برد که از سختی سوختن به فریاد اومد و پاش مجروح و دلش آزرده خاطر شد از داغی سنگ و سختی واقعه. نتیجه قصه طبعا معلومه که از ما سوال خواهند کرد که چه داشتیم و در چه راهی اون رو هزینه کردیم. نه به آزمونی انسان که هزار مقابل دشوارتر. میپرسند و بایست پاسخ دهیم سرمایه‌مون چی بوده و باهاش چیکار کردیم. پناه میبرم به خدا از حادثه روز میزان، روز شمارش.